أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز و همچنین محضر همه طلاب و طالبات محترم و محترمات در حوزه علمیه خراسان و همچنین برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی این بحث رو دنبال میکنن. در آستانه 20 ماه جماد الثانی هستیم، میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این عصاره خلقت و دردانه آفرینش، دختر پیامبر گرامی اسلام که همه وجود برای او آفریده شد و همه وجود رو اگر عالم وجود و خلقت رو اگر خلاصه کنن در وجود و شخصیت او خلاصه می شود، و چنانچه همه زیبایی ها و همه نیکی ها و همه خوبی ها رو بخواهند در قالب یک شخصی به نمایش بگذارند، چاره‌ای جز این نیست که وجود و شخصیت حضرت صدیقه طاهره رو تجسمی از همه خوبی‌ها، همه حسن‌ها، همه زیبایی‌ها و همه جمال و جلال بدانن. میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره رو محضر همه شما تبریک عرض می‌کنم. روز زن هست، روز مادر هست و همچنان در دهه فجر انقلاب اسلامی واقع شدیم. در گام دوم از انقلاب اسلامی، 40 سال دوم، 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. همزمان هم روز میلاد حضرت صدیقه طاهره، میلاد امام راحل رضوان الله تعالی علیه است. این مناسبت ها رو گرامی می‌داریم، تبریک عرض می‌کنم. یاد می‌کنیم از همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم و حرمات و همه تلاش‌هایی که شده است که امروز ما بتوانیم در یک فضای آرامی بنشینیم و درباره نهج البلاغه سخن بگوییم. پی میگیرم بحثمون رو و جلسات مستمرمون رو درباره نهج البلاغه. چنانچه مستحضر باشید و مستحضر هستید، درباره حکمت‌های نهج البلاغه قرار گذاشته بودیم که جلساتی رو با هم به گفتگو بنشینیم. این جلسه 5 جلسه است که درباره نهج البلاغه محضرتون هستم، اما در 4 جلسه گذشته درباره مباحث مقدماتی سخن گفتیم، موضوعاتی در قالب این که تحت این عناوین که نهج البلاغه چیست، و چه جایگاه اهمیتی دارد. تحت این عنوان که گردآورنده نهج بلاغه کیست و چه عظمت شخصیتی دارد. تحت این عنوان که نمودار محتوایی نهج بلاغه چیست، ما در نهج بلاغه چه چیزی رو میتوانیم مشاهده کنیم که در جلسه گذشته نموداری از محتوای اجمالی نهج البلاغه رو محضرتون تقدیم کردیم. به نظرم می آید که مباحث مقدماتی رو به همین مقدار بسنده کنیم و وارد بشویم در بحث حکمتهای نهج البلاغه. مستحضرید که نهج البلاغه بر حسب سلیقه سید رضی به سه بخش تقسیم شده: خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. حکمت های نهج البلاغه حسب تشخیص سید رضی 480 کلمه از کلمات قصار امیر مؤمنان امیر بیان رو گرد آورده است، جمع کرده. 79 نامه رو، 241 خطبه رو، که البته حالا بعضی ها دو خطبه رو یکی کردن، بین 239 تا 241 اختلاف هایی در نسخه های نهج البلاغه وجود دارد. در نامه های نهج، در حکمت های نهج البلاغه که همان کلمات قصار امیر مؤمنان علی علیه السلام است، طولانی ترین حکمت، حکمت 147 نهج البلاغه است که این حکمت و کلمه خطاب به کمیل است. و کوتاه‌ترین حکمت در حکمت‌های نهج البلاغه، کوتاه‌ترین حکمت، حکمت 187 است که در باب کوچ کردن از این دنیاست، دو کلمه است: الرحیل و شیکن. کوتاه‌ترین جمله امیر مؤمنان در نهج البلاغه این است. اگرچه کما اینکه سابقا عرض کردم همه کلمات قصار و همه خطبه ها، همه نامه های امیر مؤمنان در نهج البلاغه نیست، بخشی از اونهاست، گوشه ای از این دریای بسیار پرفیض است. از حکمت اول شروع کنیم، مقداری در باره اولین حکمت نهج البلاغه سخن بگیم، ببینیم در این جلسه چقدر میتوانیم به پیش برویم و بعد هم در جلسات بعد پی بگیریم سایر مباحث رو. چنانچه نهج البلاغه رو در محضرش باشید و ملاحظه کرده باشید، در نهج البلاغه اولین حکمت و کلمه قصاری که مرحوم سید رضی جمع آوری کرده است و آورده، کلمه قصاریست با این مضمون، با این عبارت: قال الامام علی علیه السلام، امام امیر مؤمنان فرمود: کن فل فتنت کبن لبون. حکمت اول این است: کن فل فتنت کبن لبون، لا وحر فیرکب ولا ضرع فیخلب. به صاب داد، یعنی لا ضرع فیخلب. کن فی الفتنه کبن اللبون، لا وحر فیرکب ولا ضرع فیرکب فیخلب. این کلمه قصار امیر مؤمنان است. ترجمهش در ظاهر موضوعش موضوع فتنه هاست، لذا من عنوان دادم به اثر برداشت از این روایات این حکمت رو به هوشیاری در فتنه ها و بیداری در فتنه ها. در این حکمت ترجمهش این است که امام فرمودن در زمان فتنه ها مانند ابن اللبون باش. ابن اللبون بچه شطوریست، صحبت میکنیم درباره خصوصیاتش. مانند بچه شتری باش که هنوز پشتی برای سوار شدن ندارد، هنوز به حدی که بشود از این شتر سواری کشید نرسیده. ولا در اون فیخلب، این شتر بچه شتر پستانی برای دوشیدن هم ندارد، چون بچه شتر نر هست، نه از جهت سنش به حدی رسیده است که بتواند شیر بدهد، نه از جهت جنسیت قابلیت شیر دادن دارد. در فتنه ها نه شتر شیرده باش نه شتر سواریده باش، مراقب باش که در فتنه ها نه از تو سواری بکشند و نه از تو شیر بدوشند، بهره ای از تو نبرند. این حکایت از هوشیاری میکند. اما کلام امیر مؤمنان بسیار کلام عمیقی است و نیاز به تأمل بیشتری داره. ما در بنامون از این جلسه اینطور میگذاریم با شما برادران و خواهران، طلاب و طالبات، این که در هر حکمت در چهار جهت صحبت بکنیم. در جهت اول سند این حکمت است. این حکمت نهج البلاغه سندش کجاست؟ آیا جای دیگر هم ذکر شده، آمده یا نیامده؟ این یک جهت. جهت دومی که در هر حکمتی به اذن الله تعالی سخن خواهیم گفت، واژه شناسی این حکمت است. مفردات و کلماتی که تو این کلمه قصار به کار برده، کلمات رو بشناسیم، واژه شناسی کنیم که مقصود این واژگان جداگانه ابن اللبون چیه، فتنه چیست، وهر کجاست، در کجاست. و سومین نکته معنا و مفهوم شناسی خود حکمت هست. خب همون شرحه، همون تفسیره. خود این جمله چه میخواهد به ما بگوید؟ امیر مؤمنان مقصودش از این جمله چیست؟ امام در چه مقامی بوده است که این جمله رو بیان کرده و چه اراده کرده؟ مقصود امام تبیین شود از این حکمت و کلمه قصار، چون میخواهیم با حکمت خانی نهج البلاغه اهل درایت بشویم، نه اهل روایت. اهل درایت بشیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم. کلام امام امیر کلام است، امام کلام است، خصوصا از امیر بیان علی ابن ابی طالب باشد که نیاز به شرح و تفسیر دارد و بایستی تأمل کرد. و چهارمین جهتی که در هر حکمتی به اذن الله تعالی حسب مورد مورد بحث قرار خواهیم داد، نکات پیرامونیه، نکته اخلاقی داره، نکته اجتماعی داره، نکته سیاسی دارد، نکته هایی داره که نکته های راهبردی و کاربردی دارد. چون هدف از نهج البلاغه خانی در حقیقت خواندن و آشنا شدن با عقبه آیین‌نامه اجرایی زندگی، اون هم خصوصا در انقلاب اسلامی است. میخوام ببینیم در گام دوم انقلاب اسلامی ما با نهج البلاغه خانی که در جلسه گذشته عرض کردم مقام معظم رهبری، نهج البلاغه رو یک عقبه‌ای برای آیین‌نامه اجرایی انقلاب اسلامی میدونن. بذار فرمودم که انقلاب فرهنگی، که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، بدون توجه به نهج البلاغه، در ضمنش قرآن، در ضمنش اصول کافی، منابع اصیل، فرمودن انقلاب فرهنگی نیست، بدعت فرهنگی است. اصلا ممکنه بدعت فرهنگی باشه. لذا میخواییم با نهج البلاغه خانی در حقیقت آشنا بشیم با عقبه فرهنگی و فکری و علمی آیین‌نامه اجرایی زندگی و انقلاب اسلامی، حکومتداری و کیفیت زندگی و حیاتی که میخواییم پیگیری کنیم. خب اما در بخش اول، این چهار بخش رو انشاءالله بهش خواهیم رسید. در این حکمت هم بر مبنای همین چهار محور خدمتتون عرائضی رو تقدیم میکنم. در بخش اول یه نکته کلی عرض بکنم، شاید در مباحث گذشتم اشاره کرده باشم، با این که حکمت‌های نهج البلاغه بخشی از این حکمت‌ها جزئی از همون خطبه ها و نامه هاست، نه همه حکمت‌ها، اما بخشی از اینها، مواردی از این حکمت‌ها جزئی از نامه های امیر مؤمنانه، یه عبارتی از اونه، بخشی از خطبه امیر مؤمنانه. به عبارت دیگر حکمت‌های نهج البلاغه فقط در اینجا نیامده، بخشی در جای دیگه هم نقل شده، چه در نهج البلاغه و چه در خارج نهج البلاغه. فقط در نهج البلاغه هم نیست، گاهی در جای دیگر، در منابع دیگر هم هست، کما اینکه عرض کردم کلمات امیر مؤمنان منحصر به نهج البلاغه نیست. این حکمت، حکمت اول نهج البلاغه، این هم به شرح ایزن تقریبا در برخی از موارد دیگر به عنوان جزئی از کلمات امیر مؤمنان نقل شده. مثلا امیر مؤمنان وصیت نامه ای دارد به امام مجتبی، غیر از اون نامه 31 نهج البلاغه است که خطاب به امام مجتبی است که طولانی ترین نامه نهج البلاغه هم هست، غیر از اون نامه 31 نهج البلاغه وصیت نامه ای دارند به امام مجتبی. وصیت نامه طولانی است، چندین صفحه است، مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل کرده و در منابع مستدرک نهج البلاغه هم علامه محمودی، مرحوم محمودی هم در عرض کنم محضر شما که در مستدرک نهج البلاغه، در نهج السعاده که مستدرک نهج البلاغه هست، در اونجا نقل کرده، آورده. کتب دیگر هم عقد کردن آوردن، متن مفصلی از وصیت نامه امیر مؤمنان است که این عبارتی که اینجا آوردیم در اون وصیت نامه هست. تأمل کنیم، کن فل فتنت کبن لبون لا ذهرون فیرکبه ولا درعون فیخله، یالله لا دحرون فیرکبه ولا درعون فیهله. این جمله امیر مؤمنان اختصاص به حکمت‌های نهج البلاغه نداره، یک بار امیر مؤمنان اینجا از اون نقل شده، یک بارم در وصیت نامه امیر مؤمنان به امام مجتبی که عرض کردم مرحوم مجلسی نقل کرده و دیگران هم در اون منابعشون نقل کردن. و این احتمال قابلیت تحمل دو معنا و دو وجه رو داره. دقت کنید، این که عبارتی از امام، از امیر مؤمنان در دو جا آمده است، در دو روایت آمده است، این اگه بخوام دقت بکنیم قابلیت تحمل دو وجه رو، دو احتمال رو دارد. احتمال اول این است که خب این جزئی از همونه، این حکمت امیر مؤمنان در اینجا جزئی از همون وصیت نامه امیر مؤمنان به امام مجتبی است، سید رضی اون رو برداشته در نهج البلاغه در باب حکمت و تیکش رو آورده و گذاشته، قیدی هم ندارد. این مرسوم و متداول هم بوده، اگر کسی اشکال به ذهنش بیاد که بگوید خب چرا همه روایت رو نیاوردن، چرا تیکه ای رو برداشتن، این آیا خلاف نیست که ما بخشی از روایت رو برداریم؟ نه، در میان مؤلفین، در میان روات، در میان محدثین نقل، یعنی به صورت عادت بوده، مرسوم بوده و هست که روایات رو تقطیع میکردن حسب تناسب موضوعی و اصل موضوعاتی که تناسب داشته تقدیم میکردن. شما نگاه بکنید کتابای گوناگون، حتی شیخ طوسی هم این کار رو انجام داده، یعنی حتی شیخ طوسی در امالی در جادیگ نگاه بکنید تقدیم رو انجام داده، مرحوم مجلسی هم اینطور، مرحوم شیخ حر عاملی در ابواب گوناگون که ذکر کرده روایات رو تقطیع کرده. حالا تقطیع یک برکاتی داره، یک مضراتی هم داره که حالا اون در مقام نیستیم که اونجا صحبت بکنیم. خب این نکته اول. و احتمال دوم این است که نه، این حکمت خودش مستقله، اما دو جا از کلام امیر مؤمنان صادر شده، از زبان امیر مؤمنان صادر شده. یک جا امیر مؤمنان همین عبارت در وصیت نامش به امام مجتبی فرموده است، یک بار دیگه مستقل به عنوان یک حکمتی از کلمات قصارش در جایی بیان کرده، معنی نداره، منافاتی ندارد که از کنم محضر شما یک عبارت در دو جا بیان بشه. اتفاقا درباره این نکته میخوام حالا در ادامه بحث به این جا برسم که این عبارت یک عبارتی بوده که امیر مؤمنان این رو در جاهای گوناگون به کار برده برای یک هدفی، میخواستی این رو تبدیل کنه به یک ضرب المثل، تبدیل کنه به یک قاعده، به یک قانون که هر کسی در هر زمانی بتواند این رو در هر موردی از فتنه تطبیق بده. در هر کجا که میخوای به یک نفر نصیحت کنی، موعظه کنی، یه راهنمایی کنی در ایام الفتنه، بتوانی از همین کلام استفاده کنی. لذا خودش یک جا خطاب به امام مجتبی در اونجا بیان فرمود، در وصیت نامش به فرزندش گفته، خب به فرزندش فرموده که فتنه های پس از او که در دوره امام مجتبی خواهد بود، امام مجتبی این هوشیاری در ذهنش باشه، این در حقیقت میراثدار این ارزش فرهنگی و کلام ناب امیر مؤمنان باشد، در جای دیگه برای عموم جامعه بیان کرده. باز این هم منعی نداره و مشکلی از این جهت نخواهد داشت. عمدتاً هم تناسبهایی که ذکر میشه در کلمات قصار تناسب موعظه‌ایه، تناسب نصیحتیه. یعنی عمدتاً و کلمات قصار در جای گوناگون که ذکر میشه و تکرار هم حتی میشود، تناسبش تناسب نصیحتیه به این موضوع مناسب، تناسب این موضوع یا به تناسب موضوع دیگری میخواد نصیحت کنه. اونجا عرض کنم محضر شما که این جمله رو به کار میبره. نصیحت ها هم شما میدانید که تناسب موضوعی که عرض میکنم در نصیحت ها و موعظه ها فقط جنبه فردی نداره، یعنی بگیم که این تنها اینجا برای منده بوده، اونجا برای این آقا بوده، نه، اتفاقا موعظه و نصیحت گاهی برای فرده، گاهی برای یک جمعه، گاهی برای یک جامعه هست، گاهی برای یک حکومته، گاهی برای عمده بشریت است. موعظه جوانب گوناگون داره، یعنی حتی حکومت ها رو هم میشود نصیحت کرد، حکومت ها رو هم میشود نصیحت کرد، حاکمان رو هم میشود نصیحت کرد. لذا امیر مؤمنان در نهج البلاغه و اولین حکمت نهج البلاغه، اگر درست باشد که این بخشی از اون وصیت نامه امیر مؤمنان باشه، اینجا هم سید رضی این کلام رو از امیر مؤمنان نقل کرده و آورده. اونجا البته من میخونم عبارتش رو به جهت اینکه در وصیت نامه امیر مؤمنان یه تیکه اضافه داره، در اون وصیت نامه امیر مؤمنان که به امام مجتبی هست یه تیکش اضافه است که بعضی از شراح نهج البلاغه و بعضی از مستدرک نویسان این رو ذکر کردن، آوردن اون رو در عنوان نسخه بدل آوردن که بیست طولانی من نمیخونم. در آخر در تقریه بخشی از این کلام امیر مؤمنان فرمودن فکن عند ذلک، وقتی اوضاع اجتماعی رو وضعیت فتنه رو اشاره میکنن، میگه در زمانی که شما فرا میرسد ببینی که از کنم محضر شما متدینینشون این اشکال رو دارن، علماشون این چنینن، فقراشون این چنینن، هر کدام از اینا یه خصوصیتی دارن، در اونجا فرمود فکن عند ذلک یا بنی کبد اللبون، اونجا مثل بچه شطور باش، لا ذهر فیرکب ولا وبر فیسلب ولا درع فیخلب، بین این دوتا ولا وبر فیسلب، یعنی بچه شده باش، تنست که کرکی نداره، خیلی کرک رشدی نکرده، کرکی ندارد، پشمی ندارد که بشود چید، نه پشتی برای سوار شدن داره، نه کرکی برای چیدن دارد و نه پستانی داره برای دوشیدن. خب این در اونجا که مرحوم مجلسی در جلد 74 بهار صفحه 234 حدیث 3 نقل فرموده است. خب این نسبت به سند این حکمت و اینکه در بعضی جاها تکرار شده. اما بخش دوم و جهت دومی که باید بهش بپردازیم، من چون ساعت رو نمیبینم، اگر وقت رو من تذکر بدن ممنون میشم.
یه رو به 20 رو
خب عرض میکنم محضر شما که ما 4 تا واژه در این بخش دوم واژه شناسی است که در این حکمت ما واژگانی حکمت رو بتونیم بشناسیم و آشنا بشیم باش. 4 واژه ما در اینجا داریم باید بهش توجه بکنیم. 1 واژه فتنه، 2 واژه ابن اللبون، 3 واژه وحر و 4 واژه ورع. اولین واژه واژه فتنه است. فتنه یعنی چه؟ فتنه به چه معناست؟ اصل فتنه در لغت، چون فتنه ریشه قرآنی داره، قبل از اینکه در نهج البلاغه وارد بشود در قرآن وارد شده است. خود مفرد و واژه فتنه یا فتن، فتنه یا فتن در قرآن وارد شده است، لذا برای شناخت اون میدیم به سراغ خریت واژگان قرآنی راغب اصفهانی. در مفردات ایشان در مفرد اینطور می نویسد، می فهمد اصل الفتن، فتن علا وزن المتن، اصل الفتن ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداعته. فرمود اصل فتن بر وزن متن اینه که طلا رو داخل آتش میکردن تا اینکه ناخالصیاش بریزه طلا خالص بشود، ناخالصی های طلا بریزد و طلا خالص بشود. خود طلا، این طلایی که الان هم بازار میفروشن، این طلا در داخلش مس داره، تا اینکه خالص بشود، طلای خالص بمانه، این از آتش استفاده میکنن. فتن میفهمد ادخال داخل کردن این طلا هست در درون آتش که آتش این رو خالص بکند، خالص سازی کنه، یعنی آنچه که ناخالصی است بزداید و از کنم محضر شما خالص بشه. اصلی داستان اینجاست، در لغت ریشه لغت به این معناست، اما خود مفردات میفرماید برای این که بعد استعمال شده و استعمل فی ادخال الانسان النار، بعدا وقتی که انسان را در آتش وارد بکنن، در عذاب الهی وارد بکنن، اون هم از همین واژه استفاده کردن، از همین واژه استفاده کردن. خدا فرمود در سوره الذاریات یوم هم علی النار یفتنون، اونجا داخل میشن بر آتش جهنم، در آتش داخل میشن، اونجا وقتی که وارد میشن باز ناخالصی ها، لذا در باب جهنم و دوزخ این وجود دارد که انسان ها همه این که در جهنم وارد میشن خالدین فیها نیستن، خلود در دوزخ یک بحثی است و ورود در دوزخ بحث دیگر. بعضی ها وارد میشن اونجا خالص سازی میشن، عذابشون رو میبینن، جریمه گناهاشون رو پس میدن و بعد از اونجا خارج میشن. خلود مالی عده خاصی است، یا در عرض کنم به خود عذاب هم اطلاق شده. پس به چی؟ اول برای وارد کردن در آتش، بعد از کنم محضر شما برای وارد کردن انسان در آتش که عذابه، در عذاب به خود عذاب هم گفته شده وقوع فتنتکم، آیه 14 سوره زاریات، وقوع فتنتکم عذابکم، مفسرین گفتن ای عذابکم، به خود عذاب هم گفته شده. بله در بعضی جاهای دیگه بحث کنم محضر شما، اون چه که سبب عذاب هم می شود، عذاب رو به وجود می آورد، اون هم بهش فتنه گفته شده. مثلا زلالت، شرک، اینا که عذاب به وجود میاره، علا فی الفتنه سقطو، یعنی اون زلالت، شرک، گمراهی، اونی که سبب عذاب میشود. بخوام به این نتیجه برسیم، دقت کنید، در جهت دیگر، بار دیگر و در جای دیگه، حتی در خود قرآن، این فتنه به معنای امتحان هم آمده است، معنای امتحان هم آمده. پس فتنه به معنای داخل کردن انسان در عذاب، به معنای خود عذاب، به معنای سبب عذاب و به معنای لازمه عذاب، همه اینها در از کنم حضر شما این فتنه وجود دارد و در این کلمه فتنه وارد شده آمده است که بله در البته صحاح جوهری هم گفته الفتنه تو الامتحان و الاختبار. در یه جای دیگه خلیل هم که جزء قدمای لغوی این است گفته الفتن و الاحراق، فتح سوزاندنه، اون که داخل آتش میکنن میسوزاند، میسوزاند. فتنه های اجتماعی هم همین، از تناسب همین تناسب لغوی در حقیقت به کار برده شده، استفاده شده. پس از مجموعه، خلاصه کنیم و طولانی نکنیم، از مجموعه کارشناسی لغت و واژه‌شناسی لغت استفاده می شود که فتنه در اصل مال همون داخل کردن طلا در کوره آتش هست، در کوره حداد برای خالص سازیه. اما بعد در مقام استعمال باز اینو استعذار دارن همه طلاب و طالبات محترمین و محترمات که لغت و لغویین هم دو دسته هستن. یک دسته از لغویین ریشه لغت رو ذکر میکنن، یک دسته از لغویین موارد استعمال رو ذکر میکنن. ریشه لغت یک معنایی داره، یک اصلی دارد، یک معنایی داره، موارد استعمال معنای دیگه ای داره. حالا موارد استعمال باز دوباره لغویین به دو دست تقسیم میشن یا به چند دسته. بعضی هاشون موارد استعمال رو تو عرفی رو ذکر کردن، مثل ابن منظور در لسان العرب، مثل دیگران فراوان هستن. بعضی ها تخصصی کار کردن، مثل مفردات راغب تخصصی کار، ایشون فقط استعمالات قرآنی را آورده. بعضی ها فقط استعمالات حدیثی را آوردن. استعمال حدیثی هم باز هم در شیعه داریم هم در سنی داریم. در میان برادران اهل تسنن ابن عفیر، ابن عسیر، از کنم محضر شما که ایشان در کتاب لغتش اشاره کرده به نهایی ابن عسیر، در اونجا کتاب لغتش ایشان اشاره کرده به استعمالات حدیثی. در میان شیعه هم که طراحی در مجمع البحرین باز اشاره کرده به استعمالات حدیثی که در اونجا وجود دارد. و خب این فتنه چه در عذاب وارد شدن، وارد کردن، چه خود عذاب، چه سببه، چه لازمش، همه برای همین است که لیمیز الله خبیث من الطیب، تا اینکه پاکان از ناپاکان تمیز داده بشد و سالم سازی بشود. همین معنا در نهج البلاغه هم آمده، در موارد متعدد. اصلا امیرالمومنان در جای دیگه نهج البلاغه و حکمت رو هم استفاده کرده. اینجا هم همینطور. خب ظاهرا وقت ما رو به پایان است و فرصتی نداریم، اما باید واژگان دیگر ابن اللبون رو ترجمه کنیم. و از کنم محضر شما، حالا من یه چند دقیقه باقی مانده درباره ابن اللبون اگر اجازه بفرمایید این رو ترجمه کنم تا اون ذیل روایت ذیل حکمت بماند. ابن اللبون، دقت کنید، خلاصه عرض بکنم، پس فتنه رو گذاشتیم. واژه دوم، ابن اللبون به بچه شتر میگن. این یک اصطلاح سنیست برای بچه شتر. بچه شتر وقتی 2 سالش تمام بشه، وارد 3 سالگی بشه، اصلا شتر یه اصطلاح خاصی دارد، بچهش و خودش و 1 سال و 2 سال و 6 ماه اینا هم اصطلاحات خاصی دارد. عرض کنم محضر شما که در باره بچه شتر وقتی از 2 سالش تمام بشود، وارد 3 سال بشه، بهش میگن ابن اللبون. اگر بچه نر باشه میگن ابن اللبون. البته به بچه مادم میگن، اما در بعضی از موارد به بچه ماده گفته شده بنت اللبون، بنت اللبون. خب این سرش هم این است که چرا لبون میگن ابن اللبون؟ میگن به خاطر اینکه این مادرش، خود این بچه 2 سالشه، یعنی 2 سال از زاییدن مادر این شتر گذشته. در این 2 سال حتما یک بار دیگر این شتر زاییده و بچه داره و شیر هم داره، لذا شیر داشتن این مادر این شتر مستمره. همینطور پشت سر هم زاییده و شیر دارد، مادرش هم که در حال در حقیقت بچه آوردن بوده، قابلیت رو داشته، لذا این به این بچه میگن ابن اللبون، ابن شتر شیردار، ابن شتر شیردار. حالا این هم با ابن لبون بدون الف لام به کار میرود، هم از کنم که معرف به الف لام هم به کار میره که هم نکره و هم از کنم محضر شما که معرفه به کار برده میشود. این وقتی 2 سالش تمام بشه به 3 سال برسه، این وارد بهش ابن لبون گفته میشود. خب با اون خصوصیتی که در مقدمه مفهوم شناسی عرض کردیم، این معنا رو داشته باشید تا به معنای حکمت برسیم. امیر مومنان فرمود کن فل فتنته کبد اللبون، مثل بچه شطور دو سال که تمام شده به سه سال وارد شده، که هنوز این بچه قابلیت سوار شدن ندارد و قابلیت شیر دادن هم ندارد. لا وحرون فیورکم، پشتی نداره، زر خلاف البطنه دیگه، پشتی نداره، روشنه این معناش، نیاز به توضیح ندارد. ولا در اون فیحلم، در به پستان حیوان میگن، پستان حیوان، پستان انسان، مادر بچه رو شیر میده، پستان مادر و زن میگن فدیه، اما به پستان حیوان مثل گاو، مثل گوسفند، مثل شتر، اینها پستان حیوانات گفته میشود در، که این مقصود در اینجا پستان حیواناته که فرزند رو، بچهش رو از کنم محضر شما شیر میدهد. پس واژگان رو این چنین معنا کردیم. خلاصه کنم و عرضم رو تو این جلسه تمام کنم. امیر مومنان فرمود در این حکمت کن فل فتنته کبن لبون، در فتنه ها، ایام فتنه، مثل ابن لبون باش، بچه شطوری که دو سالش تمام شده، وارد سه ساله شده، هنوز قابلیت سواری ندارد، هنوز یعنی اصلا قابلیت شیردهی ندارد، نه از نگاه جنسیت، نه از نگاه سنیش، سنیش به اون اندازه نیست، اصلش هم که اصلا نره قابلیت از کنم معذر شما دوشیدن و شیر دادن نداره، بخواد بگه اصلا پستانی ندارد که قابلیت دوشیدن داشته باشد. مراقب باش در فتنه ها نه از تو بدوشند و نه از تو سواری بگیرند. حالا کنایه از اینی که در ادامه جلسه از خواهیم کرد در جلسات آینده، کنایه از این که مراقب باش نه استفاده های مستقیم از تو بکنن و نه استفاده های غیر مستقیم، نه از حمایت های تو اهل فتنه بهره برن و نه از استفاده های شخصی تو و امکانات شخصی تو بتوانن استفاده کنن در میدان فتنه ای که خودشون به وجود آوردن. این حکمت خیلی جای بحث داره، خصوصا در عرصه اجتماعی جای بحث دارد که ببینیم این آیا در امام در مقام نصیحت فردی بود یا نه، داره یک قانون کلی بیان میکند. آیا اینجا در مقام بیان ما در مقابل باطل بود یا نه، در مقابل حق هم همینه. آیا اینجا وظیفه ما در مقابل این فتنه ها آیا کنارگیری است، کبن اللبون که استفاده میده، عزلت است یا نه، نقش آفرین در میدان هاست، که این باید از نظرات شراح نهج البلاغه استفاده کنیم. بعضی خطاهایی هم رخ داده از ناحیه شارحان نهج البلاغه، باید تذکر بدیم، اشاره بکنیم، که انشاءالله در جلسه آینده تلاش داشتیم که این جلسه بتوانیم بحث رو تمام کنیم، اما نمی شود، انشاءالله در جلسه آینده بحث بخش دوم رو با تطبیقاتش محضرتون تقدیم خواهیم کرد. خدایا ما رو با کلمات امیر مؤمنان هرچه بیشتر و معارف اسلامی و کلمات نبوی و عضلات معصومین هرچه بیشتر آشنا بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا در فتنه های آخر الزمان ما را همانند ابن لبون قرار بده که کسی از ما سوء استفاده نکنه، از دین ما، از آیین ما، از اخلاق ما، از امکانات ما، از سخن ما، از قلم ما، از بیان ما، و روح بلند امام راحل رو از همه ما شاد بفرما. ما رو مدیون شهدای اون قرار مده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.